بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار العلویه، صفحه 56، سطر سوم. و اما شمیسات، فانها خیالات کالشموس ان مرایی شدید از الاتصال و استقاله تکون فی جنبت شمس. بعد از اینکه حاله رو و قوس قزح رو توضیح دادیم که هر دو خیال بودند، میخوایم شمیسات و نیازک رو توضیح بدیم که اینها هم خیالند. این دو تا یعنی شمیسات و نیازک با هم ارتباط دارند، لذا با هم ذکر میشند. اگر ابری، اگر هوا ابر باشد، ابری که اولا فشرده است، متراکمه، ثانیاً حالت صیقلی داره، یعنی به آینه بودن خیلی نزدیکه، کدر نیست، حالا یا روشنه یا هر چیزی که در صیقلی بودن دخالت داره، در این حالت نوری را ما در آسمان می‌بینیم که این نور یا گرده یا کشیده است. اگر گرد باشه بشیم شمیسه یا جمعش می‌بینیم میشه شمیسات. اگر هم کشیده است به صورت یه خط بهش می‌گیم نیازک. نیازک جمع نیزکه، نیزک هم فارسیه، یعنی نیزه کوچک، اون کافش کاف تسخیره. چون این خط به صورت نیزه کوچکه بهش میگیم نیازک، یعنی نیزک ها. شمیسات هم یعنی تسخیر شمسه، یعنی خورشید کوچیکا. اگر گرد دیده بشه این نور بهش میگیم شمیس، یعنی خورشید کوچک. اگر کشیده دیده بشه بهش میگیم نیزک، یعنی نیزه کوچک. و هر دو، چه شمیس باشد چه نیزک باشد، هر دو به نظر ایشون خیالیه، یعنی اونجایی که ما این خورشید کوچک رو میبینیم اگر بریم میبینیم خورشیدی وجود نداره، ابری بوده، نور خورشیدی بوده و یه چنین خورشید کوچکی رو به نظر رسونده. اونجا هم که نیزکه، برید بالا میبینید چیزی نمیبینید. این ابر با اون نوری که برش تابیده داره این نور کشیده رو و این نور ممتد رو داره نشون میده. پس چه شمیسات چه نیازک هر دو میشن امر تخیلی، همونطور که حاله و قوس امر تخیلی بودند و واقعیت خارجی نداشتند. به همین جهت ایشون شمیسات رو و نیازک رو تو این فصل ذکر میکنه که حاله و قوس رو هم تو اون فصل کرده بود. ابتدای شمیسات رو توضیح میده، بعد به توضیح نیازک میپردازه، دوباره گاهی به شمیسات منتقل میشه گاهی به نیازک منتقل میشه. چون این دوتا خیلی به هم نزدیکن، براش مهم نیست که به طور مخلوط درباره این دوتا صحبت کنه. حالی که ما حالی رو که ما بحث کردیم حالی ماه بود که با خورشید ارتباطی نداره. البته خود ماه نورش رو از خورشید میگیره، از این جهت ارتباط با خورشید بود، ارتباط با خورشید هست، ولی بالاخره حالی ماهه نه حالی خورشید. اما خود خورشید هم قبلا گفتیم حاله داره که اسم حالش رو گذاشتیم تفاوه. در ماه گفتیم حاله، در خورشید گفتیم تفاوه. تفاوه با تیه دسته دار. حالا میخوام فرق بین تفاوه که حاله خورشیده و قوس، فرق بین اینها با شمیسات و نیازک رو توضیح بدیم که چه فرق بین این هاست. در هر دوشون خورشید دخالت داره، در همشون خورشید دخالت داره، در همشون ابر دخالت داره. حالا در تفاوه ابر مرآته، در قوس ابر مرآت نبود، هوا مرآت بود و قوت و ابر لازم بود تا این هوا رو مرآت کنه، ولی خودش مرآت نبود. در شمیسات و نیازک باز ابر مرآته. این تفاوت ها بینشون هست، ولی گذشته از این تفاوت ها میخوام اینو بیان کنیم که تفاوه زیر خورشید تشکیل میشه، حاله ما هم همینطوره، زیر ماه تشکیل میشه. تفاوه هم که حاله خورشیده زیر خورشید تشکیل میشه. قوس مقابل خورشید تشکیل میشه، جلوی خورشید، نه زیر، جلوی خورشید. اما شمیسات و نیازک هر دو طرف راست و چپ خورشید تشکیل میشن، نه زیر تشکیل میشه نه جلو. این تفاوت بینه شمیسات و نیازک با اون تفاوت و قوس هست. حالا تفاوت دیگه ممکنه باشه، این تفاوتشون ذکر میکنه. خب حالا میخوام شمیسات رو توضیح بدیم. دو جور ایشون شمیس رو تصویر میکنه، یکی این که ابری که شدید از الاتصاله، یعنی فشرده است، اجزایش به هم متصلن، اتصال شدید دارن، یعنی فشرده و متراکمه. و صیقلیه این ابر به منزله آینه میشه و اینو قبلا داشتیم. آینه های ریز اگه خیلی ریز باشن نه رنگش اون زشبه رو نشون میدن، نه شکل زشبه رو نشون میدن. اگر این ریزها کنار هم بچسبن یک آینه بزرگتری رو تشکیل بدن و درست کنن، این آینه بزرگتر میتونه رنگ اون جسم زشبه رو ارسال کنه، تعدیه کنه، تعدیه با الف، اما شکل رو نمیتونه تعدیه کنه. ولی وقتی آینه کاملا بزرگ شد، هم رنگ اون زشبه رو تعدیه میکنه به چشم ما، هم شکلش. الان ملاحظه کنید این ابری که شمیس میخواد درش حاصل بشه ابر بزرگیه، آینه بزرگیه، پس هم میتونه رنگ خورشید رو به خیال من بیاره، هم شکل خورشید رو. یعنی اون خورشید کوچکی که شما در کنار خورشید بزرگ میبینید، یا اون خورشید خیالی که در کنار اون خورشید واقعی میبینید، اون هم شکل خورشید داره گرده، هم رنگ خورشید داره، به ظاهر همین سفیدش که میبینید. پس این مرآت که عبارت از ابر متراکم صیقلی است، چون بزرگ است هم میتواند این شکل خورشید، هم میتواند شکل خورشید رو به خیال ما تعدیه کنه، هم میتونه رنگ خورشید رو. وقت پس یه خورشید کوچکی که به نظر میسه واقعا خورشیده به خیال ما وارد میکنه. این چنین خورشید کوچک رو میتونیم شمایش. گاهی از اوقات هم ممکنه متعدد در هوا شما خورشیدهای متعدد در هوا ببینید. خب دیگه احتیاج به توضیح نداره که شمایشات حتما در روز انجام میشن، در روز تشکیل میشن، چون شب که خورشید نیست که بخواد بر اون مرآتی که ابر متراکمه بتابه تا به خیال ما یه خورشید کوچکی درست بشه. این پس مربوط به روزه. منتها حالا چه زمانی از روز اونو بعدا خواهیم گفت. این در طلوع و این در غروب بیشتره، در نصف نهار یعنی وسط روز یا نیست یا اگر هست خیلی کمه. سبب این که در وسط روز کمه اون رو بیان میکنیم. خب این یک تصویر بود برای شمعیس که آینه باشد، یعنی ابری که به صورت آینه داره عمل میکنه اون باشه، خورشیدم باشه. بعد از تابش خورشید در چنین ابری شبهی که شبیه خورشیده درست بشه و به خیال برسه. شبه واهی جیمیه شبیه واهی عوضه. شبهی که شبیه خورشیده به ذهن به خیال ما برسه. یه توجیه دیگری هم برای شما ایشون داره و اون توجیه یه مقدار این شمایش رو به واقعیت نزدیک میکنه، دیگه از اون حالت خیالی درش میره. اگرچه بازم واقعیت کامل نیست. اینطور میگه اون ابر متراکم و صیقلی که آینه بود برای این شمایش، اون واقعا نور رو قبول کنه، همونطور که قمر نور خورشید رو قبول میکنه و منعکس و خودش نورانی میشه بعدم این نور رو منعکس میکنه، همچنین این قطع ابر مثل قمر عمل کنه، نور خورشید رو واقعا بپذیره، نه نور خورشید بیاد از توش عبور کنه. در اون فرض اولی که برای تشکیل شمعیس گفتیم نور خورشید عبور میکرد و بر اثر عبور یه خورشیدی رو به خیال ما میرسون، ولی الان عبور نمیکنه، میاد بر این ابر میتابه همونطور که بر قمر میتابه و همونطور که یک قمر منور درست میکنه یه ابر منور هم درست میکنه. این ابر منور گرد به نظر میرسه. در چنین حالتی شما باز میبینید شمعیسی دارید، یه خورشید کوچک دارید. ولی این خورشید کوچک اگرچه خورشید بودنش خیالی است ولی نور داشتنش خیالی نیست، پس یه مقدار داره به واقعیت نزدیک میشه اگرچه بازم خیالیه. پس شمعش دو قسم شد، یه شمعیسی که کاملا خیالی بود، یه شمعیسی که بالاخره یه شباهتی به واقعیت داشت اگرچه اون هم خیالی بود. بالاخره وقتی میرید برای شما شمسی نمیبینید، ولی یه جسمی که ابر است میبینید که نور رو گرفته منعکسم کرده. این تمام توضیحی بود که ایشون درباره شمعیسات میده. البته یه امور دیگه هم هست که این شمعیسات علامت چی هست، بعد از این شمعیسات چه اتفاقی میخواد بیافته، اینا رو انشالله بعدا ذکر میکنم. صفحه 56 این سطح سوم. و اما شمعیسات، اون خورشید کوچیکا که یک قطع نوری در هوا دیده میشود نظیر خورشید، هم از جهت شکل نظیر خورشیده هم از جهت رنگ نظیر خورشیده، منتها کوچکه، از خورشید کوچکتره، لذا بهش میگیم شمعیس، جمعش هم میبندیم میگیم شمعیسات. اما شمعیسات فعنها خیالاتون، اینا هم خیالند، اینا مثل حالند، مثل قوسند، واقعیت ندارن، خیالند. کش شموس، اما خیالاتی که مانند شموسند، دقت کنید عبارت چطوری معنی میکنه. قوس مانند شمس نبود، چند تا طوق بود، چند تا طوقی کنار هم بود، ولی اینا خیالی که ما در اونجا داشتیم چند تا طوق بود که به خیال ما میرسید. اینجا چیزی مثل شمس به خیال ما میرسه. چشموس یعنی این خیالات مثل خورشیدان، یعنی خورشیدهای کوچکی که کنار خورشید واقعی و بزرگ قرار گرفتند. این چشموس مثال نیست، عبارت اینطور داره معنی میشه. خیالاتی که اون خیالات مثل شمسند، یعنی یه چیزایی که مثل شمسند به خیال ما میرسونه، نه قوس رو به خیال ما برسونه، یه نورهایی که یه قطعات از نور که به منزل شمسند به خیال ما میرسونه. فینا خیالاتون ان مرایی، این کشموس به صورت جمله مترجم، خیالاتی هستن که مثل شمسند، یعنی شموس کوچکه. این خیالات از مرایی حاصل می شود. مرایی جمع مرآته، در بعض این نسخ به جای مرایی داره مرایا که اونم درسته. بعد این مرایی باید این صفت رو داشته باشن. منظور از مرآت در اینجا اون ابره، منظور آینه نیست، اونجا آینه این هست نشده، منظور ابره. این خیال، این شموس یا این شمعیسات تخیل می شوند از مرایی که شدیدت الاتصال باشند و شدیدت الاستقاله باشند. هم اتصالشون شدید باشه، یعنی ابرهای متراکم باشند، هم صیقلی بودنشون شدید باشه، که تکون این شمعیسات فی جنبت شمس، کنار شمسند، دست راست یا دست چپ شمسند، نه زیر شمسند مثل تفاوه یعنی حاله، و نه جلوی شمسند مثل قوس و قزح، بلکه در دو طرف شمس یعنی راست و چپ شمسند، تکون فی جنبت شمس، در پهلوی شمس. فتعدی این مرائی، یعنی اون ابرای شدید اتصال و استقاله، چون بزرگند، چون آینه بزرگند، تعدی شکل خورشید را و لون خورشید را، یعنی تعدیه میکنن، ارسال میکنن به خیال ما نوری را که اون نور به شکل خورشید است و رنگ خورشید رو هم دارد، لذا ما اونها رو شمس خیال میکنیم و چون کوچکتر از شمس واقعیان بهشون میگیم شمعیس یا شمعیسات. این یک فرض برای تشکیل شمعیسات بود که در این فرض این شمعیسات کاملا دیگه خیالی هست، هیچ جور به واقعیت نزدیک نیستند. اما او تقبل اینم یه فرض دیگری است برای تشکیل شمعیسات، که در این فرض یه خورده شمعیسات به سمت واقعیت میاد، خیالی محض نیستند. او تقبل، این تقبل زمینش برمیگرده به مرایی، یعنی اون ابرها، اون ابرها ذوعی رو قبول میکنن، همونطور که قمر ذوع خورشید رو قبول میکنه و نورانی میشه، همچنین این مرائی که همون ابرهای متراکم و صیقلی هستن، اونها هم قبول میکنن ذوع خورشید رو، ذوعن شدیدن فی نفسها، ذوعی رو که فی نفسها شدیده. این فی نفسها در مقابل انعکاسه، حالا انعکاسش هر چی هست، خود شدیده، نوری که قبول کرده شدیده، ممکنه انعکاسش هم شدید باشه، ممکنه انعکاسش شدید نباشه، فعلا ما به خود این نور قبول توجه داریم. فی نفسه ها من خوب معنی نکردم، فی نفسه ها مربوطه به اون مرائیه، خوب معنیش نکردم. تقبل و اون مرائی فی نفسه ها زوان شدیدن، من فی نفسا رو مربوط کردم به تو خوب نبود، فی نفسا باید مربوط بشه مرایی. این مرایی فی نفسها قبول میکنن ذوق شدید رو، فی نفسا این خودشون قبول میکنن، نه فقط تخیل باشه، یه واقعیتیه. همونطور که قمر فی نفسه نور رو قبول میکند بدون اینکه تخیل ما بخواد دخالت کنه، همچنین این ابرها هم نور خورشید رو قبول میکنن. وقت و تشرق علی غیرها به ذوقها و به عکسها ایزن که یک نسخه است، و تعکسها یا و تعکسها که نسخه ماست، تعکسها که عطف بشه به ذوق. و خب فی نفسها قبول میکنن، فی نفسها قبول میکند ذوق رو و بعدم اشراق میکند و منعکس میسازد. و تشرق علی غیرها به ذوق، میتابد میتابد این مرآت، این مرائی بر غیر خودشون میتابد به توسط ذوقی که دارد، با این ذوقی که دارد بر غیر میتابد و حتی غیر رو هم شاید روشن کنه. اگر مثلا شب بود، که البته عرض کردم شما ایست در شب نمیاد، ولی اگر شب بود چه بسا به صورت یک لامپ اون بالا روشن بود و این پایین هم روشن میکرد، چون اشراق داره بر پایین، تابش داره بر پایین. پس فی نفسها قبول میکرد ذوق را، و بعد از قبول، بعد از این که فی نفسها قبول شد، اشراق میکرد بر غیرش، اشراق میکرد به توسط ذوقی که داشت و منعکس میکرد این ذوق را ایزن، یعنی همونطور که اشراق میکرد منعکس هم میکرد. این تعکسها عطف بر تشرق است. اگر تعکسها بخونیم عطف بر ذوق، اگر به عکسها بخونیم عطف بر بزوه، عطف بر بزوه هاست. هر چهار، هر سه تا معنا میشه، ولی من عطفش میگیرم بر تشرقو. بعد از اینکه قبول کرد فی نفسها دو تا کار انجام میده، یکی اینکه اشراق میکند بر غیر خودش به توسط ذوقش، دوم اینکه منعکس میکند این ذوق را ایزن، مثل خود خورشید. خود خورشید هم همینطوره، ذوق رو ارسال میکند، یعنی اشراق میکند، بعدم وقتی این ذوق به زمین خورد منعکس میشه. ایزن یعنی علاوه بر اشراق، علاوه بر اشراق انعکاس هم هست. تا اینجا شما ایشون توضیح داد. حالا نیازک رو خود توضیح میده. نیازک هم عرض کردم اونم تقریبا همین توجیه رو داره، منتها تفاوتش اینه که این نیازک نوریست ممتد، اما اون شمایش نوری بود مدبر. این تفاوت نمیشونه. نیازک هم ایشون میگه خیاله، و میفهمد نیازک هم چند رنگ داره، مثل قوس قزح میمونه، منتها قوس قزح هلالی شکل بود، قوس بود، این مستقیمه، اما همون تقریبا رنگ های قوس رو داره. و اما نیازک فانها ها ایزن خیالاتون، اونم خیالاتن، ایزن یعنی که از شمایسات، همونطور که شمایسات خیالاتن، حتی قوس و حاله خیالاتن، این نیازک هم خیالاته، واقعیت نداره. اما این فیلون قوس قزح، یعنی رنگش مثل رنگ قوس قزح میمونه، چند رنگه است، یک نیزه نورانیه، چند رنگ است. الا انها تا تو را مستقیمتن الا، یعنی با قوس قزح این فرق دارد که انها یعنی نیازک مستقیم دیده میشه در حالی که قوس قزح به صورت قوس دیده میشه. لانها تکونو فی جنبت شمس یمنتن انها او یسرتن لا تحتها ولا امامها. ما وقتی این عبارت رو میخونیم به نظر ما میرسه که لانها تکونو فی جنبت شمس علت است برای مستقیمه، در حالی که اینطور نیست. اون شمس هم در جنبه شمس بود، مستقیم نبود. حالا این نیازک در جنبه شمسه، آیا در جنبه شمس بودن در کنار شمس بودن دلیل استقامت میشه؟ اگر دلیل استقامت بود اون شمس هم باید استقامت میداشت نه استداره، در حالی که شمس استداره داره نه استقامت. پس این لعنه ها تکون فی جنبت شمس رو علت نگیرید برای تو را مستقیمتن. علاوه بر این که توضیح دادم که اگر بخواد علت بگیرید برای تو را مستقیمتن لازم میاد که شمس هم مستقیم دیده بشه چون اون هم فی جنبت شمسه، علاوه بر این اشکال، اشکال بعدی هم داریم که ایشون سبب استقامت رو در خط بعد توضیح میده، میگه و سبب استقامت رو انها. پس معلوم میشه این سبب استقامت نبوده، سبب استقامت اونیست که در خط بعد میاد. پس این لعنها علت چیه؟ ایشون دو تا ادعا کرد، یکی اما نیازک فانها ایزن خیالاتون، یه ادعا. ادعای دیگه فیلون قوس قزح. ادعای سوم انها ترا مستقیمتن. سه تا ادعا داره. چرا لعنها رو دلیل ادعای سوم بگیری؟ دلیل ادعای اول یا دوم بگیری؟ چون دلیل ادعای سوم صریحاً تو خط بعد میاد. پس باید شما لعنه ها رو دلیل بگید برای خیالات بودن یا در لون قوس قزح بودن. بیام علت بگیریم برای فیلون قوس قزح ببینیم درست میشه یا نه. لعنه ها یعنی لون قوس قزح دارد این نیازک چون در کنار شمس است، نه تحت شمس باشد کتفاوه و نه امام شخص شمس باشد کل قوس. ببینید اگر امام شمس باشد که قوس است اون رنگو داره، پس امام شمس هم که باشه رنگ قوسو داره. بنابراین لعنه ها تکونه فی جنبت شمس نمیتونه دلیل باشه برای لون، چون اگر دلیل باشه برای لون مفادش این میشه لون قوس رو دارد چون در کنار شمس است نه در مقابل شمس و نه در امام شمس. معلوم میشه اگه در امام شمس باشه رنگ قوس رو نداره، در حالی که قوس در امام است رنگ قوس رو داره. پس این عبارت اگه به این صورت معنا بشه که این نیازک این رنگ رو دارد چون در کنار شمس است نه در روبروی شمس و در جلوی شمس، خب معنیش میشه که اگر چیزی در جلوی شمس به رنگ قوس نداره، در حالی که قوس در جلوی شمس به رنگ قوس داره. پس این لعنه ها رو دلیل بر فیلون قوس قزح هم قرار نمیدیم، به خصوص که ایشون قبلا گفت من دلیل رنگ قوس رو نمیدونم. و حالا چطوری بگه دلیل رنگ نیازک این است که در جنبه شمسه؟ اونجا گفت من دلیل رنگ قوس رو نمیدونم، خب اینجا هم دلیل رنگ نیازک رو نمیدونه، سبب رنگ نیازک رو نمیدونه. پس به همین جهت اصلا برای لون قوس قزح داشتن نیازک اصلا دلیل نمیاره. بنابراین این لعنه ها منحصراً دلیل میشه برای خیالات. سه تا ادعا داشت، ادعای سومش رو بعداً معلل میکنه، ادعای دومش هم که عرض کردم نمیتونه با این عبارت معلل کنه، گذشت از این که ایشون اصلا دلیل رنگ رو نمیدونست، بنابراین معنی نداره که در اینجا رنگ رو معلل کنه. منحصراً باید گفت داره دلیل میاره بر مدعای اول
خیالات.
که خیالات نیازک خیالاته، چون در کنار شمس داره واقعی میشه. اگر خیال نبود وقتی شمس هم غروب میشه ما اونو میدیدیم. این چون در کنار شمس معلوم میشه که شمس داره به خیال ما ارسالش میکنه، ولی اگه یه شیء واقعی بود خب شمس هم غروب میشد اون بود. به خصوص که این شمعیسات در نزدیک غروب دیده میشن یا نزدیک صبح دیده میشن، یعنی وقتی دیده میشن که خورشید دیگه داره میره یا وقتی دیده میشن که خورشید داره میاد. خب یه خورده صبر کنیم خورشید بره، باید شمعیس واقعی رو ببینیم، اما چون نمیبینیم معلوم میشه شمعیس واقعی نبوده، خیال بوده. لعن نیازک خیالاتن، چون در کنار شمسن، چون در کنار شمسن این شمس به خیال ما اونها رو رسونده. حالا یا یمنتن انها او یسرتن انها، یا طرف راست شمسه یا طرف چپ شمسه. لا تحتها، زیر شمس نیست که تفابه بشه، حاله به شمس بشه. ولا امامها، در جلو شمس نیست که قوس بشه، بلکه در دو طرف شمسه، لذا نیازک میشه. خب چرا مستقیمه؟ چرا نیازک مستقیمه؟ ایشون دو جهت برای مستقیم بودن ذکر میکنه. قبل از این که من جهت اولو بگم به یه مطلب اشاره کنم. دایره اگر کوچک باشد تحدبش شدیده، دایره کوچک تحدبش شدیده، یعنی اون حدبش خیلی زیاد نموداره. این دایره رو بزرگش کنید حدبش کم میشه. اگر دایره خیلی بزرگ بشه به اندازه مثلا زمین، حدبش انقدر کم میشه که به نظر نمیرسه، آدم فکر میکنه خط مستقیمه. مگر کل دایره رو ببینید، اگه کل دایره رو دیدید خب حدبش رو میبینید، اما اگر بخشی از دایره ببینید اون بخش دایره به نظرت می خط مستقیم میاد، چون دایره خیلی بزرگه. یه قسمتی از این خط دایره رو ببینید به نظرت مستقیم میاد. پس قوس دایره بزرگ به نظر مستقیم میاد. خب ما که نیازک رو همش رو نمیبینیم، بالاخره اگه به صورت یه دایره باشه همه خط محیط دایره دیده نمیشه، بخشش دیده میشه، و چون این دایره بزرگه اون بخش دیده شده به نظر مستقیم میرسه. پس سبب استقامت این امر خیالی، یعنی سبب اینکه این نیازک مستقیم دیده میشود، این است که نیازک یه دایره بسیار بزرگیه، اما بخشی از اون دایره بزرگ، بخشی از اون محیط دایره بزرگ داره دیده میشه، و بخش دایره بزرگ همیشه به صورت مستقیم دیده میشه. به همین جهت نیازک هم به صورت مستقیم دیده میشه.
یعنی مستقیم بودن
اینجا دلیل مستقیم بودن میده، و سبب و استقامت ها، سبب مستقیم بودن نیازک انها اما ان تکون قطعاً، دو تا سبب ذکر میکنه. این سبب اوله، لذا با اما آورده. اما ان تکون قطعاً سقاراً من دوائر کبار، یا قطعای کوچکی از دایره های بزرگ، فترا مستقیمته و مستقیم دیده میشه. چطوری توضیح داده؟ لا سیما ازا توالت فی صحب، چطور ما داره من صحب، اون دوتا نسخه خطی که دست منه هر دوشون داره فی صحب، و فی هم خوبه، من خیلی خیلی صاف نست. به خصوص اگر این نیازک در پی هم باشن ادامه پیدا کنند در ابرهایی یعنی اینطور نباشه که یک ابر نیازک رو نشون بده. این قسمت از ابر مثلا فرض کنید 40 سانت، یک متر از ابر داره نیازک رو نشون میده، در ادامه این ابر یه متر دیگه هم هست، اونم داره نیازک رو نشون میده، در ادامه سومش هم یه متر دیگه هست. خب الان یک قطعه مثلا 3 متری از این دایره بزرگ دادیم دیده میشه، این خیلی راحت تر، این خیلی راحت تر خط مستقیم دیده میشه. سیما وقتی که این ابرها در پی هم باشن، ابرهایی که آینه شدن برای نیازک، اینا در پی هم باشن، خط نیازک امتداد پیدا میکنن و مستقیم، کاملا مستقیم دیده میشه. پس فطورا مستقیمه، به خصوص اگر امتداد پیدا کنند این نیازک ها، این نیازک ها دیگه نمیخواد چون خود نیازک جمعه، به خصوص اگر این نیازک توالی پیدا کنند، امتداد پیدا کنند در چند تا ابر پیدا کنند.
اجازه این امتداد
رو
اضافه کنیم به خیالی،
یعنی اگر ابرها جدا باشند، این نیزکی که روی این ابر افتاده با نیزکی که در ابر دیگه افتاده ممکنه به هم وصل نشده باشند، لذا یه شکستگی، یه خمیدگی در محل اتصال اونها به نظر برسه و ما این نیازک رو صاف صاف نبینیم. ولی اگر ابرها به هم وصلند، خب این نیازکی که روی این قسمت از ابر افتاده با نیازکی که در امتداد این ابر افتاده به هم متصلن و دیگه خمیدگی در محل انفصال یا شکستگی در محل انفصال به تخیل نمیرسه. قهرن ما این نیازک رو کاملا صاف میبینیم. بله، وقتی اصلش خیالی باشه، اصلش خیالیه و الا مستقیم بود، مستقیم بودنش دیگه خیالی نیست، داریم مستقیم میبینیمش.
یعنی آجا میگم اگه امتداد استقامتش خیالی بود که دنبال دیرینش واسه چی میگرد؟
خیالی نیست، نه استقامت، یعنی من واقعا اون دارم مستقیم میبینم، اصلش خیالیه ولی دیدنش مستقیم که خیالی نیست. الان من میبینم که دارم مستقیم میبینم، مستقیم دیدنش خیالی نیست، اصلش خیالیه، بنابراین مستقیم بودنش هم خیالی، منحنی هم اگر باشه خیالی، همش خیالی، ولی من واقعا دارم مستقیم میبینمش، اون دیگه خیالی نیست. سبب داره چرا دارم مستقیم میبینمش؟ به خاطر اینکه قطعه ای از یک دایره وسیعه، به خصوص اگر این قطعه ای از دایره وسیع بالا پایین نشده باشد. اگه بالا پایین بشه یه خمیدگی هایی ممکنه توش دیده بشه یا شکستگی هایی. اگر روی ابر صافی که امتداد دارد، روی ابرهایی که امتداد دارن واقع شده باشد، کاملا مستقیم دیده میشه. چه توضیح داده این مطلب؟ و اما لأن مقام ناظر، این سبب دومه برای استقامت، که در این سبب استقامت هم میشه خیالی، هم خود نیازک میشه خیالی، هم استقامتش میشه خیالی. سبب دوم اینه، این نیازک قوس مستقیم نیست، انحنا داره، اما من ناظر و اون صحابی که مرآت این نیازکه، وضعمون طوریست که این محدب رو مستقیم میبینیم. واقعا این نیازک محدبه، یعنی درست خودش واقعیت نداره ولی همونی هم که به نظر میرسه محدبه، اما من یه جوری ایستادم، اون ابرم یه جوری قرار گرفته که این محدب رو به من مستقیم نشون میده. این هم یه سبب دیگه است که در این صورت مستقیم دیدن هم خیالیه، همونطور که اصل نیازش خیالیه، ولی در اون سبب اول مستقیم دیدن دیگه خیالی نبود، خود نیازش خیالی بود. و اما یعنی سبب استقامت یا اونه و یا اینه، مستقیم دیده می شود لأن مقام ناظر یک، اوضاع صحب دو، به طوریست که یورل منهدب و مستقیم و منهدب و مستقیم و. اونی که منهدب است، محدب است، مستقیم دیده می شود، در واقع محدبه قوسه، ولی من اون رو مستقیم میبینم. مقام ناظر یعنی اون کسی که داره نگاه میکنه به این قوس، به این نیازک، و وضع صحابی که مرآت شده برای نیازک طوریست که مهذب رو مستقیم نشون میده. گاهی از اوقات در خود آینه هم اینطور پیش میاد که ما یه جای آینه وای میسیم شیعی رو که مدبر است و در آینه عکسش افتاده مهذب میبینیم، میریم یه جا دیگه میستیم همون رو مستقیم میبینیم، که وضع رائی و وضع مرآت گاهی باعث میشه که ما شیعی رو اونطور که هست نبینیم، جوی دیگه ببینیم. گاهی از اوقات میبینید یه طرف آینه وای میسیم، اون شیء مرئی به نظر یه چیز کشیده میاد، یا قلم در حالی که قلم بس به نظر کشیده میاد. اینا امتحانم کردید، امتحانم کردید که میبینید این چنین اتفاقاتی میفته. حالا در صحابی هم که آینه نیازکه، اگر ناظر یه جوری بایستد، صحاب هم یه وضع خاصی داشته باشه، ممکنه اون مهذب رو مستقیم به نظر برسونید. این بس تا اینجا تموم شد. ایشون هم شمیسات رو توضیح داد، هم نیازک رو توضیح داد. حالا دیگران توضیحی در مورد نیازک دارن، اون توضیحشون میاره و قبول میکنه، رد میکنه. انشالله در درس آینده نفهمیم.